اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت بیشتر به گزارش ها درباره نشست سوم دوحه میپردازیم. همچنان انتخابات ایران کمین اکنون ادامه دارد، اما پیش از آن چند خبر مهم. اولین منازعه بین جو بایدن و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برگزار شد. آنها در آغاز این مناظره 90 دقیقه‌ای به شدت از یکدیگر انتقاد کردند. دونالد ترامپ جو بایدن را به سهل‌انگاری و شکست در خروج ایالات متحده از افغانستان متهم کرد و آن را شرم‌آورترین لحظه در تاریخ آمریکا خواند. رئیس جمهور بایدن اتهامات ترامپ را پوچ خواند، گفت که ترامپ در واقع مسئول همه این مشکلات است، زیرا او در زمان قدرت خود در مورد بسیاری از مسائل کاری را انجام نداده است. مسائل داخلی امریکا در محور بحث‌های میان بایدن رئیس جمهور فعلی، نامزد حزب دموکرات، و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه قرار داشت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در مقاله در روزنامه نیویورک تایمز بر مشارکت معنادار اعضای جامعه مدنی و زنان افغان در نشست سوم دوحه تاکید کرده است. او امروز جمعه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشت که در این مقاله خواهان تمرکز روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان در نشست دوحه و فراتر از آن شده است. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان و میزبانی ملل متحد در 30 جون و 1 جولای با حضور نمایندگان طالبان آغاز خواهد شد. روند رایدهی در انتخابات زودنگام ریاست جمهوری ایران روان است و قرار است که مرکزهای رایدهی ساعت 7 امروز بسته شوند. حدود 61 میلیون تن واجد شرایط رایدهی در این انتخابات هستند، اما انتظار می رود که حدود 50% آنها در انتخابات اشتراک کنند. بیشتر در ادامه این برنامه می شنوید. مرحله اصفی جام ملت‌های اروپای سال 2024 و روز شنبه 9 مای سرطان با حضور 16 تیم آغاز خواهد شد و 4 روز ادامه خواهد یافت. فردا 2 بازی برگزار می شود. بازی نخست میان ایتالیا و سوئیس ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان آغاز می شود. جرمنی و دنمارک هم ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان به میدان خواهد رفت. جام ملت‌های اروپا سال 2024 با حضور 24 تیم برتر امریکا با میزبانی آلمان در 14 ماه جون آغاز شد و در 14 ماه جولای به پایان میرسد و انتظار میرود که مرحله نهایی جام جهانی کرکت بیست اوره سال 2024 به روز شنبه میان هند و افریقای جنوبی برگزار شود. این بازی تماشایی ساعت 7 شب به وقت افغانستان در وستندیز آغاز خواهد شد. در مرحله نیمه نهایی هند انگلستان را و افریقای جنوبی افغانستان را شکست دادند. جام جهانی کرکت بیست اوره سال 2024 در اول ماه جون به میزبانی مشترک ایالات متحده و ویستندیز آغاز شد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ملل متحد میگوید که نشست سوم دوحه نشست بین الافغانی نیست که زنان اشتراک کنند، اما گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای مشارکت معنادار اعضای جامعه مدنی و زنان افغان در نشست سوم دوحه تاکید میکند و دربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که عدم اشتراک زنان افغان تصمیم شرم‌آور و زیانبار است.
سنگ تصمیم اعتماد افغانها و جوامع مدنی افغانستان و به سازمان ملل متحد از بین خواهد برد. افغان سیویل سوسایتی هاو این دی
یونایتد نیشنز. گزارش آزادی ادیان وزارت خارجه آمریکا میگوید که طالبان حقوق اقلیت‌های مذهبی را نقض کردند. از انتخابات ایران و اشتراک مردم در این انتخابات از همکار بخش ایرانی رادیو آزادی رادیو فردا مشنوید.
ایران امروز صحنه انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری است که حدود 40 روز بعد از سانحه منجر به مرگ ابراهیم رئیسی برگزار میشه.
درباره تاثیرات برنده شدن اصلاح طلبان و محافظه‌کاران بر زندگی پناهجویان افغان هم تحلیل به شما داریم. برنامه هفتگی مهمان آزادی را در نیمه دوم ساعت فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر باخبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستیم. سازمان ملل متحد میگوید که نشست سوم دوحه نشست دیالوگ بین‌المللی نیست. استیفان دوجارک سخنگوی سرمنشی عمومی این سازمان در یک کنفرانس خبری گفت که این نشست برای به رسمیت شناسی طالبان حاکم در افغانستان برگزار نمی شود. این در حال است که قرار است تا دو روز دیگر سومین نشست دوحه برگزار شود. بیشتر در این گزارش می شنوید.
در حالی که تنها دو روز دیگر به برگزاری نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد مانده است، ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در مقاله در روزنامه نیویورک تایمز بر مشارکت معنادار اعضای جامعه مدنی و زنان افغان در نشست سوم دوحه تاکید کرده است. آقای بنت روز جمعه 8 سرطان در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که در این مقاله خواهان تمرکز روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان در نشست دوحه و فراتر از آن شده است. نشست سیوم دوحه در مورد افغانستان به میزبانی ملل متحد در 30 جون و 1 جولای با حضور نمایندگان طالبان آغاز خواهد شد. ملل متحد گفته است که هدف این نشست افزایش تعامل جهانی به شکل منسجم، هماهنگ و ساختارمند با افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. این سازمان به تازگی در واکنش به انتقادها از دعوت نشدن اعضای جامعه مدنی و فعالان زن افغان در بحث‌های اصلی نشست گفته که نشست سوم دوحه نشست مذاکرات بین الافغانی نیست. استیفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی عمومی ملل متحد روز پنجشنبه 7 سرطان در یک کنفرانس مطبوعاتی با تاکید بر این که این نشست برای به رسمیت شناسی طالبان و مشروعیت بخشیدن حکومت آنها برگزار نمی شود، یک بار دیگر اطمینان داده که در نشست دوحه با گروه‌های زنان و فعالان حقوق بشر افغانستان دیدار و گفتگو خواهد شد. او گفت
moving forward with recognition or legitimization.
این نشست برای به رسمیت شناختن مقام های حاکم در افغانستان و مشروعیت بخشیدن به حکومت آنها نیست. همان گونه که روزمری دیکارلو با وضاحت اظهار داشت که با گروه های زنان و فعالان حقوق بشر افغانستان دیدار صورت خواهد گرفت. این نشست مذاکرات بین الافغانی نیست.
سازمان ملل متحد به تاریخ 5 سرطان تا یک اعلامیه گفته بود که یک روز پس از نشست دوحه معاون این سازمان و رئیس یونما در افغانستان با نمایندگان جامعه مدنی و فعالان حقوق زن نشست جداگانه خواهند داشت. اما پیش از این به تاریخ اول سرطان روزا اوتونبایووا رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در یک نشست خبری گفته بود که در سومین نشست دوحه در پیوند به مسائل حقوق بشری و حقوق زنان گفتگو صورت نخواهد گرفت که واکنش های مختلف را برانگیخته است. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر به تازگی میگوید سازمان ملل متحد و طالبان برای اشتراک در نشست دوحه عذر و زاری میکند اما زنان افغان را نادیده میگیرد. خانم بار بر رادیو آزادی گفت که عدم اشتراک زنان در نشست دوحه تصمیم شرم‌آور و زیانبار است.
The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this weekend without human rights or women's rights on the agenda and without Afghan women invited as participants is a shameful and deeply harmful decision that will have hugely problematic consequences in Afghanistan but also globally. In Afghanistan, of course, this will destroy the the trust that Afghans and Afghan civil society have in the United Nations.
پیش از این فعالان حقوق زنان افغان و دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیز واکنش‌های تندی بر این تصمیم نشان دادند. به تازگی یک گروه حقوق بشری سازمان‌های بین‌المللی به ملل متحد 3 روز مهلت داد که بعد از اشتراک زنان در 3 نشست دوحه پاسخ دهد. گروه کاری غیر دولتی زنان صلح و امنیت که از 18 سازمان تشکیل شده و در سازمان ملل و سراسر جهان فعالیت می‌کند می‌گوید حقوق زنان و دختران افغان قابل مذاکره نیست. نشست آتی دوحه 3 نشست به میزبانی سازمان ملل متحد در قطر در مورد افغانستان است، اما نخستین نشست با اشتراک طالبان است که نمایندگان 25 کشور در آن اشتراک خواهند داشت. طالبان پیش از این در 2 نشست دیگر دوحه شرکت نداشتند.
برای پاسخگویی ملل متحد به انتقادهای زنان افغان به خاطر عدم اشتراکشان در نشست 3 دوحه، روزمری دی کارلو معاون سیاسی ملل متحد با نمایندگان زنان در 1 روز بعد از نشست دوحه در 2 جولای می‌بیند. اما تعدادی از زنان این نشست را تحریم کردند. زبیده اکبر یک فعال مدنی است که اشتراک در این نشست را رد کرده است. من مصاحبه را با خانم اکبر انجام داده و نخست از او دلیل اشتراکش در نشست عدم اشتراکش در نشست سازمان ملل متحد را پرسیدم. او میگوید:
ما دیروز از سازمان از یوناما یک دعوتنامه دریافت کردم به خاطر اشتراک در نشست حاشیه‌ای که بعد از مجلسات رسمی دوحه در تاریخ 2 جولای برگزار میشه. ما او را به این دلیل رد کردم که این نشست اصلی نیست، اینا فقط به خاطر از اینکه شاید فشارها از طرف جامعه مدنی و خانما و فعالین مدنی بسیار زیاد شده بود، تصمیم گرفتن که 1 روز 3 در آخر اضافه کنن، با یک تعداد اعضای جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر دعوت کنن. و در این حال خود سازمان ملل این ارزش هایی را که میگه به او باور داره که اشتراک معنادار زنان در پروسه های صلح هست، همین را زیر سوال میبره. به همین دلیل من تصمیم گرفتم که در نشست حاشیه‌ای شرکت نکنم. یک نشست حاشیه‌ای فقط برای اینکه یک تعداد ما را خوش بسازن کافی نیست، حتی توهین‌آمیز است.
بله خانم اکبر، به نظر شما ملل متحد با کی ترجیح میده؟ زنان و یا طالبان؟ چی فکر میکنی؟
من فکر میکنم که از زمان شروع پروسه در افغانستان سازمان ملل و در مجموع جامعه بین‌المللی زنان افغانستان هیچ وقت طرف نمیدیدن، به خاطر فکر میکردن ما هیچ گونه قدرت نداریم، رفع مام تاثیر نداره و میتونستن بسیار به آسانی نادیده بگیرن خواستای ما را. که به می خاطرم بود که پروسه صلح منجر به یک یک صدای زنان، صدای فعالین حقوق بشری نادیده گرفته شد. یک پروسه کاملا یک طرفه بود که به نفع طالبان تمام شد و این جلسات هم ادامه اما پروسه است. هیچگاه من فکر نمی کنم که سازمان ملل واقعا باورمند به حقوق زنان افغانستان بوده باشه یا مسئله زنان بشان نکره بوده باشه یا طرفدار ما بوده باشه.
شما همون رقم که اشاره کردین که 3 سال نزدیک به 3 سال میشه که میلیون ها دختر از مکتب باز ماندن، زنها به کار نمیرن، فضای اجتماعی بر روی زنان حذف شده، یعنی در پارکا رفتن نمیتونن، در مسافرت رفتن نمیتونن. چی فکر میکنین که یخهای بنبست فیلی در این نشست آب خواهد شد؟
من فکر میکنم که این هم یک نشست بی نتیجه بر مردم افغانستان و بخصوص بر زنان افغانستان میباشه و کدام تاثیر سر زندگی مردم افغانستان نداره. مثل که تمام نشستایی که اینا تا حال داشتن تاثیر در زندگی روزانه مردم افغانستان نداشتن، نه فقر از میان برداشتن، نه بدبختی را، نه خشونت طالبان در برابر مردم، نه خشونت طالبان در برابر زنان را. و ما میفهمیم که طالبان هیچ نیت برای حکومت داری، برای پیشرفت افغانستان، برای کار بر مردم افغانستان ندارن. اونا از امروز اول رهبرشان اعلان کرد که ما وظیفه ما این بود که امارت را برگردانیم، برگردانیم، والا تا مسئولیتی را نداریم که ما بر شما نان بدیم، شما فقط شکرگزار باشین که ما امارت را به شما برگردانیم. به اون خاطر این نشست و باقی نشست ها که سازمان ملل یا در مجموع جامعه بین المللی در رابطه با افغانستان داشته، تنها اهداف خود اونا در نظر می گیرن و با طالب روی از همه اهداف مذاکره می کنن.
زبیده اکبر یک فعال مدنی بود که در مورد عدم اشتراکش در نشست بعد از دوحه سخن می گفت.
را
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط طالبان در سال 2023 در افغانستان افزایش یافته است. در گزارش سالانه این وزارت در مورد آزادی مذهبی بین‌المللی که به تازگی در وبسایت وزارت خارجه آمریکا نشر شده آمده که طالبان بر اساس تفسیر خود از شریعت بر جامعه و حکومت می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش سهل لیوان.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط طالبان در سال 2023 در افغانستان افزایش یافته و طالبان بر اساس تفسیر خود از شریعت بر جامعه حکومت می‌کنند. در گزارش سالانه این وزارت در مورد آزادی مذهبی بین‌المللی که به تازگی در وبسایت وزارت خارجه آمریکا نشر شده آمده که طالبان در سال گذشته از اماکن مذهبی اقلیت‌ها در افغانستان محافظت نکردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هنگام نشر این گزارش گفت که در حال حاضر آزادی مذهبی میلیون ها نفر در جهان رعایت نمی شود و یافته های اخیر نشان می دهند که محدودیت های دولتی بر مذهب بر بالاترین سطح جهانی خود رسیده است.
در هر منطقه مردم همچنان با خشونت مذهبی، تبعیض مبتنی بر مذهب، هم از سوی دولت ها و هم از سوی هموطنان خود مواجه هستند. آنها ممکن است از مکتب محروم شوند، از وظیفه محروم شوند، مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، لتوکوب شوند و یا بدتر از آن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعاها پاسخ نداد، اما پیش از این طالبان بارها در نشست‌های خبری و همچنان در دیدار با شماری از نمایندگان اقلیت‌های قومی مذهبی گفتند که آنان به حقوق عامه اقلیت‌های قومی مذهبی احترام دارند و حقوق آنان تامین است. اما برخلاف وزارت خارجه آمریکا، به نقل سازمان‌های حقوق بشر و قربانیان حملات هدفمند به اقلیت‌های مذهبی در مورد افغانستان گفته که طالبان هزاره‌ها را در بامیان، دایکندی، میدانوردک، بغلان، بلخ، کندوز، بدخشان، هرات، غزنی، سرپل، کندهار، اروزگان، تخار و سمنگان کشتند، شکنجه و بزور آواره کرده و جایداد آنها را غصب کردند. یک فعال مدنی و فرهنگی اهل تشیع در یکی از ولایت‌های مرکزی افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود، در مورد به رادیو آزادی گفت:
وقتی که در اول طالب آمدن، در کل وقتی ما رای اینا رو می‌بینیم، اینا یک نوع تبعیض قائل است نسبت به مذهب جعفری در افغانستان. میگه که ما بر حق هستیم، این مذهب یعنی باطل است. و همچنان در محاکم وقتی که یک موضوع را فیصله می‌کنه، بر اساس فقه حنفیشون فیصله می‌کنه.
همچنان یک باشنده اهل تشیع ولایت دایکندی که اونیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد مشکلات در منطقه ایشان به رادیو آزادی چنین گفت:
مشوق ظلم سر مردم هزاره صورت گرفته، زمینایش غصب شده، کجا اجباری داده شده، مر ولایت دایکندی و رسوالی پاتو مردم ها تا کشت کرده، از مناطق ها رفته سمت ایران.
بر اساس این گزارش، پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بیش از 900 شهروند سک و اندو این کشور را ترک کردند. انارکلی هنریار، نماینده پیشین اندوها و سک ها در ولسی جرگه جمهوری مخلوع، میگوید که پس از حاکمیت طالبان، افغانستان جای امن برای اقلیت های دینی مذهبی نبوده است. او به رادیو آزادی گفت:
هندو و سک از جمله اقلیت های دینی در افغانستان هستند که با آمدن طالبان دوبار برای مکان مقدس حمله شد. بالاخره مجبور شدن به خاطر نداشتن امنیت افغانستان ترک کنند.
پیش از این در ماه می، کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی در جهان گفته بود که آزادی مذهبی در سال 2023 در افغانستان با ادامه اجرای تفسیر سخت گیرانه طالبان روبه و خامت بوده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال از تحولات همسایه ایران. رایدیگی برای انتخابات زودهنگام ایران ادامه دارد. پس از آن که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق ایران، در ماه می در یک صحنه هوایی کشته شد، اینک 4 نامزد برای احراز کرسی او با هم رقابت میکنند. همه این نامزدان مورد تایید نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. مهدی احمدی از بخش رادیو فردای رادیو آزادی را با خود در استودیو داریم. از او میپرسیم که رایدهی انتخابات چگونه پیش میرود؟
سلام به شما، سلام به شنوندگان رادیو آزادی. خب همینطور که گفتید ایران الان صحنه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری است. تا جانشین ابراهیم رئیسی از این انتخابات بر بیاد و مشخص بشه، ولی در طول دو هفته گذشته که تبلیغات انتخاباتی در جریان بود، نظرهای مختلفی درباره انتخابات جاری بود. البته که هر گروهی طرفدار نامزد خودش بود، نامزد متمایل به خودش، که در این انتخابات بیشترین نامزدها از جناح اصولگرا هستند و شاید فقط یک نامزد از جناح مقابل اصلاح طلب، ولی یک صدایی که در این انتخابات بیش از انتخابات های گذشته ریاست جمهوری به طور خاص شنیده می شد، صدای رأی ندادن و تحریم انتخابات بود. این بحث هنوزم که هنوزه در روز انتخابات ادامه داره و بسیاری رأی دادن در این انتخابات رو به معنی رأی مثبت به تداوم جمهوری اسلامی و تداوم وضع موجود میدونن، ولی هستند گروه هایی که تصور میکنن که اگر بتونن که به نامزدی که به طور کامل موافق وضع موجود نیست، مثلا کسی مثل آقای پزشکیان که در واقع از حمایت اصلاح طلب و برخوردار رأی بدن، ممکنه که یک روزنه هایی گشوده بشه برای اینکه کشور از بن‌بستی که الان در زمینه اجتماعی، از زمینه اقتصادی، از در زمینه سیاسی باهاش روبروه، رها بشه.
آیا با معذرت سخنان شما را گرفتیم، آیا امی موجودیت پزشکیان که یک اصلاح طلب است در کشاندن مردم برای رایدهی نقش خاط داشت؟
به نظر می رسید در به خصوص یک هفته اول تبلیغات انتخاباتی یا شاید 10 روز اول تبلیغات انتخاباتی که هرچه که بیشتر آقای پزشکیان خودش رو معرفی می کنه، یک شوری در گروه هایی از مردم ایجاد میشه که بیان بازنگری کنن و رأی بدن، ولی اونطور که نظرسنجی ها نشون میده، حتی با حضور آقای پزشکیان که برخلاف انتظار انتخابات دوره قبل سال 1400 که رئیسی در اون پیروز شد، در اونجا تقریبا هیچ نماینده شاخصی جناح‌های مقابل اصولگرایان نداشتن. در این دوره شاید به نظر می رسید که با حضور یک نفر دیگر، یک رنگ دیگر، یک برند دیگر که پزشکیان اصلاح طلب باشه، شاید یک شوری ایجاد بشه، ولی حتی خوشبینانه ترین نظرسنجی ها هم تا حالا خیلی حدس نمی زنن که میزان شرکت در این انتخابات کمی بیش از 50% باشه، 50% از واجدان شرایط. فقط بگم که در ایران که بیش از 85 میلیون جمعیت داره، 62 یا 63 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن توی انتخابات هستن. این رو در نظر بگیرید. البته در نظر بگیرید که آقای پزشکیان هم یک چهره جنجالی اصلاح طلب نیست. سابقش به عنوان اصلاح طلب برمیگرده به زمانی که 20 سال پیش، بیش از 20 سال پیش وزیر بهداشت در دولت آقای خاتمی بود و در این حال در مجالسی که اصلاح طلبان دست بالا رو داشتن، در نقش نایب رئیس مجلس رو داشت در سالهایی که در مجلس اصلاح طلبان دست داشتن.
موضوع دیگه فقط امیره میپرسیدم که رقابت ها چگونه فعلا جریان داره بینه؟
در انتخابات امسال حتما میدونید و احتمالا بسیاری از شنونده های ما هم میدونن که در ایران سیستم شرکت در انتخابات یک سیستم میشود گفت دو مرحله ایست. یعنی نامزدها اول باید ثبت نام کنن، شورای نگهبان که متشکل از 6 فقیه و 6 حقوقدان هست باید این نامزدها رو تایید صلاحیت کنه و بعد مردم تازه بتونن به تایید صلاحیت شده ها رأی بدن. در این انتخابات اخیر فقط 6 نفر تایید صلاحیت شدن که از این 6 نفر غیر از آقای پزشکیان هر 5 نفر دیگه اصولگرا بودند و در میان اون 5 نفر غیر از آقای پور محمدی که متمایل در واقع به جناح مثلا معتدلتر اصولگرایان وابسته بود، بقیه جز تندروها بودن. بنابراین خیلی تلاش کردن که یک زمینه ایجاد کنن که بتونن از این فضای تبلیغات انتخاباتی استفاده کنن، چهار نامزد تندرو که دیگران رو سرکوب کنن یا نظراتشون رو باشون مخالفت کنن. الان آقای جدیدی، آقای قالیباف، آقای پور محمدی، آقای پزشکیان در صحنه است.
ممنون از شما. مهدی احمدی همکار بخش ایرانی رادیو آزادی رادیو فردا بود که درباره انتخابات امروز ایران خبر می‌داد. حالا از یکی از تحلیلگران دیگر افغان را داریم که به اسم با تخلص استانگزای را از طریق تلفن با خود داریم. آقای استانگزای با معذرت، ما می‌خواستیم بپرسیم که برنده شدن و یا عدم برنده شدن اصلاح طلبان در زندگی افغان‌ها در کشور، در پناهجویان در خود ایران چی تأثیر خواهد گذاشت؟ چی فکر میکنه؟
با سلام. اول خب باید عرض شود که سیاست های کلان خصوصا سیاست های خارجی در دست رهبر ایران هست و در ضمن اگر ملاحظه کرده باشید همیشه وزیر خارجه، وزیر اطلاعات یا مشاور امنیت ملیشان و وزیر دفاع با مشوره رهبر انتخاب میشه در هر حکومت که باشه، اگر اصلاح طلب باشه، اگر اصولگرا باشه، هر کسی که باشه. بنابراین اگر آقای پزشکیان بتانه رای بیاره، با وجودی که آقای پزشکیان واضح گفته که درها را به طرف غرب باز خواهد کرد، با آمریکا در مذاکره خواهد با غرب و طبعاً سیاست غرب بیشتر پیش میبره نظر به سیاست آقای رئیسی که بیشتر به شرق متمایل بود، که مثلا با روسیه، با چین رابطه گسترش داد و حتی با طالبان هم به همین زاویه نظر میکرد و میلگریست که چطور بتانه به شرق تمرکز بیشتر داشته باشه. شاید آقای پزشکیان یا عرصلا طلبیه کوشش کنه که به غرب نزدیک باشه اگر برد نشه، ولی اگر شما مناظره های شان میده باشید، بعد از مناظره که آقای پزشکیان صحبت کرده مورد تمایل به غرب یا مذاکره با غرب، روز بعدش رهبر جمهوری اسلامی بسیار سرسختانه انتقاد کرد از آقای پزشکیان، نام نگرفت ولی گفت کسایی که میخواین به غرب نزدیکتر باشه باید کسایی را انتخاب نکنه که همچون یعنی شرق بالا به غرب نزدیک باشه، مخالف همچون سیاست های است. بنابراین به نظر میرسه که تغییر خاص در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شاید تغییر نده، ولی خب مثل که آقای خاتمی بارها کوشش کرده، شاید آقای پزشکیان نیست کوشش های خود داشته باشه، ولی به نظر من تغییر بسیار خاص در سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران شاید پیش نده.
گفته میشه که محافظه‌کاران، رهبر مذهبی ایران و سپاه پاسداران انقلاب ایران با حکومت طالبان نزدیکتر از بنده نزدیکتر به نظر میرسه. اگر اصلاح طلبان در این انتخابات برنده شوند، چی تاثیر روی این نزدیکی ها بین حکومت ایران و طالبان خواهد گذاشت؟
من عرض کردم که اصلا مسئله کلی سیاست آقای رئیسی که با رئیس جمهور سابق و رهبر نزدیک بود و در کل رهبر ایران سپاه پاسداران یک سیاست را پیش گرفت که با طالبان و مجموعا در شرق با روسیه و چین بیشتر نزدیکتر شدن نسبت به غرب، چون همیشه اینا فکر میکنن که به غرب نزدیک شدن بی‌معناست و خطر به خود نظام است، چون برای مهمتر از همه چیز نظام جمهوری اسلامی است. ولی اگر پزشکیان کامیاب شود و شاید به غرب نزدیکتر باشه، ولی یک چیز رو باید فراموش نکنیم که کلن سیاست های خارجی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های بزرگ جمهوری اسلامی ایران رهبر و سپاه پاسداران خط و مسیرش تعیین میکنن، یعنی ریل های بزرگ را یا مسیر های بزرگ را رهبر ایران نشاندهی میکنه و قبل از انتخابات هم در جریان مبارزات انتخاباتی هم رهبر کودهای را فرستاد در سخنرانی های خود که مذاکره با آمریکا یا مذاکره در زمینه های هسته‌ای بنای منتفی به نظر میرسید. دیگه بنابراین شاید تغییر خاصی ندهد، ولی به نظر میرسه که اگر پزشکیان نیز کامیاب شود، سیاست با طالبان شاید تغییری نکند، چون اینا در مجموع به این نظر رسیدن که مسامحه با طالبان به نفع ایران هست در شرایط کنونی، چون میگن القاعده و بعضی گروه‌های دیگر هم هست.
فقط سوال آخرت مطرح میکنم سنگزی صاحب، تحلیل شما در مورد زندگی پناهجویان افغان پس از انتخابات در صورت برنده شدن اصلاح طلبان و یا محافظه‌کاران چه خواهد بود؟ چی تحلیلی دارین؟ چی فکر میکنه؟
متاسفانه جمهوری اسلامی همیشه از پناهجویان به عنوان یک حربی فشار استفاده کردند. اگر اصلاح طلبان هم بیاید، اگر چون این برمیگرده به رابطشان با طالبان، اگر رابط اصلاح طلبان و یا محافظه‌کار هر کسی باشه با طالبان خوب باشه، زیاد فشار روی مهاجرین وارد نخواهد شد.
تشکر.
ولی اگر مناسبات خراب باشد طبعا که فشار بیشتر میکنه.
تشکر از شما. عیسی استانگزی کارشناس امور ایران بود که در مورد انتخابات ایران صحبت میکرد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مهمان آزادی است، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. اولین مناظره بین جو بایدن و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برگزار شد. آنها در آغاز این مناظره 90 دقیقه‌ای به شدت از یکدیگر انتقاد کردند. دونالد ترامپ جو بایدن را به سهل‌انگاری و شکست در خروج ایالات متحده از افغانستان متهم کرد و آن را شرم‌آورترین لحظه در تاریخ آمریکا خواند. رئیس جمهور بایدن اتهامات ترامپ را پوچ خوانده، گفت که ترامپ در واقع مسئول همه این مشکلات است، زیرا او در زمان قدرت خود در مورد بسیاری از مسائل کار را انجام نداده است. مسائل داخلی امریکا در محور بحث‌های جو بایدن و دونالد ترامپ قرار داشت. ریچارد بینت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در مقاله در روزنامه نیویورک تایمز بر مشارکت معنادار اعضای جامعه مدنی و زنان افغان در نشست سوم دوحه تاکید کرده است. و امروز جمعه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشت که در این مقاله خواهان تمرکز روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان در نشست دوحه و فراتر از آن شده است. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان و میزبانی ملل متحد در 30 جون و اول ماه جولای با حضور نمایندگان طالبان آغاز خواهد شد. روند رایدهی در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران روان است و قرار است که مرکزهای رایدهی ساعت 7 شام امروز بسته شوند. حدود 61 میلیون تن واجد شرایط رایدهی در این انتخابات هستند، اما انتظار می رود که حدود 50% آنها در انتخابات اشتراک کنند. مرحله حذفی جام ملت‌های اروپا به روز شنبه 9 مایه سرطان با حضور 16 تیم آغاز خواهد شد و 4 روز ادامه می‌یابد. فردا 2 بازی برگزار خواهد شد و انتظار می رود که مرحله نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره سال 2024 بر روز شنبه میان هند و آفریقای جنوبی برگزار شود. این بازی تماشایی ساعت 7 شب به وقت افغانستان در وست‌اندیز آغاز خواهد شد.
مهمان آزادی.
محبوب سراج از فعالان عرصه جامعه مدنی، یکی از 100 چهره تاثیرگذار جهان شناخته شده است. محبوب سراج از سال 2003 تا کنون در افغانستان فعالیت داشته و کارهایش را در زمینه کمک به کودکان و زنان در افغانستان آغاز کرده. او پس از سقوط حکومت پیشین نیز در افغانستان ماند و تا کنون به بیرون از کشور نرفته است. وی در این باره چنین می گوید: من نمی خواهم به کشور دیگر مهاجر شوم. محبوب سراج فعال حقوق زنان از افغانستان برای دریافت جایزه صلح نوبل سال 2023 نیز نامزد شده بود. او را در این برنامه به برنامه مهمان آزادی دعوت کردم. این در حال است که برگزاری نشست دوحه سوم نزدیک است. از محبوب سراج در اول می پرسیم که شما از چه زمان تلاش ها برای حقوق زنان افغان را آغاز کردید؟
ما جون تنها در سر مسئله حقوق زنان افغانستان نبود، اگرچه که ما که در آمد و نامن افغانستان به سال 2003 که من اصلا شروع کردم به کار در باره از این موضوعات وقت بود مسئله زنان و اطفال از این مملکت، مگر در اصلا در تمام پشت کلیم و تمام وقت ما که بودم هستم، برای ما تمام ملت افغانستان، زن و مرد افغانستان همه گیدامن بسار اهمیت دارن، تنها مسئله زن نیست برم. مگر موضوع زن امیال به حد اندازه مهم شده به خاطر ازی که زن هم وقتی که آمده بود و با امروز هم اینا حقوقشان از پیششان به حد اندازه زیاد گرفتار شده، اینا بسار باختن دمی تمام طول از مقدر سالهای جنگی که یعنی 45 سالش میشه، سال 45 هم از دامن افغانستان که امی نازیات برای قمای مختلف روان بوده سال 45 میشه. اینی تله برای ما بسار چی بوده چی بطان بگویم، اما برای ما یک موضوع بوده که ما میخواستم در او حصه داشته باشم، اما یک مسئله بسار دردآور برای ما بوده، اما یک موضوع بوده که مرا به حد اندازه به خود مشغول نگاه کرد و انوز هم برای ما مطمئن امیال باور بکنین که بسار روزا ما قوت گم زدنم نمیداشته باشم، ما سفر خراستی نمیتونم که در بسار برم مشکل شده و تمام از این چیزا می باشه، مگر مسئله زن افغانستان امیاله و مخصوصا مسئله نه تنها زن افغانستان، این ملت برای ما بسا مهم شد.
در زین ما سوال گشت که شما در افغانستان هستین، تعدادی از زنان در بیرون از افغانستان هستن و گویا تلاش و مبارزه میکنن، از دید شما که در افغانستان هستین مبارزه را چه رقم ارزیابی میکنین؟ چی فکر میکنین که چگونه باید یک مبارز داخل افغانستان باشد؟ چی کنه و چی بگویه و چی احساس داره و در خارج چی فکر میکنین؟
شما ببینید ما میخوایم برتان بگویم که از ذره مبارزات زن افغانستان چی در داخل با چی در بیرون، ما به حد اندازه ممنون و شکرگزار هستم، ما تنها نه بلکه چیز زن افغانستان که هستی که بسیار واضح میگم، بخاطر از این نیست که این زنا کار ندارن یا این زنا چیزهای دیگه برشان ممکن است که حالا نمیخواین چی کنن، هر کدام از این ها که استاد هستن با صدای خدا میکشن، باور کنین که اینا بسیار رول داشتن در ایسی افغانستان، اینا صدای زن افغانستان بودن، اینا بسیار کار کردن. فقط یک چیز یک مسئله رو به همش برید نمیدم، اول ما بین خود از این گروپ هایی که دامن بیرون هم هستن هیچ فیصله نشده که ما در حقیقت چی رو برای افغانستان بکنیم، ما یک مسئله رو برای ملت افغانستان میخواییم یا یک مسئله رو ما برای زن افغانستان، اینا زن افغانستان داره جدا میشه از این موضوع، وقتی که جدا شد ضعیف زن افغانستان باید ضعیف باشه، زن افغانستان باید یک مسئله داخلی و مطلق اساسی از این مملکت باشه، بطرکایی نمیشه که به حاشیه بره، به هیچ صورت زن افغانستان باید به حاشیه نره، زن افغانستان باید مسئله اصلی باشه و این ما میتونیم زنده نگاه کنیم و این دیاسپرا و کسایی که درون افغانستان هستن میتونن فکر کنن. دو بیکه ما باید درد یکی دیگه خدا بخونیم، تو درد یکی دیگه خدا بخوامی، اما یک ضرب و مسئله بسا کلان است بگه نگاه دمه که بخوامی تو زندگی شطور است در بوتش را برو میخوامی که راستی چه رقم زندگی میکن، اینال ما باید در بوت اونها باید در بوت زن افغانستان را برن، در 3 سالی که برامدن باید فراموش نکنن که بوت زن افغانستان چه رقم را بشن میشن، چه رقم اینا آگار میشن، چه رقم اینا پای پچلک میخورن و بروی میخورن، اینی باید نشد.
بسیار جالب، بسیار جالب اشاره کردین، واقعا بسیار جالب اشاره کردین به موضوع،
و اینی که اگر نباشه با در نتیجه ما درد که دیگر نمیفهمیم، اونا درد ما رو نمیفهمن که درد ما رو نفهمیدن باز به فایده میشه جانون، باز ما ابزار میگردیم، ابزار که گشتیم باز هر کس هم به ما بازی میکنه فساده
دقیق
و بازی کردن اینها به این نیست ما را سی حکومت و او حکومت و طالب و غیر طالب اینا بازی میکنه، دنیا هم به ما بازی میکنه جانم، دنیا اینه
برسن واده میتونم
دنیا بازی میکنه که
دان
خودم آواز
ببانه. خانم سراج اگر پرسیده شوه که امی خانم ها چی در داخل افغانستان چی در خارج کلام نماینده خواست دارن که اگر یک کس امرایشان صحبت کنه، یک گروپ از سازمان ملل متحد یا ایالات متحده یا دیگه کشورها بخواین که با یک زن افغان که نمایندگی از کلگی کنه صحبت کنه، امکانات از این وجود داره که امو زن انتخاب شود؟
نه جانه کمه دامن ما قدر سالا خونه شد ما خود دامن افغانستان هم ششته بودیم ما با بین خود نتونستیم انتخاب کنیم به سالایی که گویا همه چیز گل گلزار بود ما نتونستیم انتخاب کنیم و در بیرون از افغانستان بغیر از اینکه اگر گروپ های سیاسی باشن و علایده گپ هست مثلا شکر جان بارک زعی و فرض کنیم فوزی جان کوفی اونا گروپ های خدا دارن که مردمهاشون هم بهشون گپ میزنن در غیر از اون نیست دوستان چیز در یک نماینده که غیر سیاسی که از ملت افغانستان باشن نیست ایده ما نتانستیم با وجود بیاریم و همین چیز نداریم هنوزم هنوزم نداریم جان و ایده ما هرگز نمیداشته باشیم برای زی که اگه یادتان نره ما همون ملت استیم که زن و مرد ما فکر میکنن ما پاچاستیم هر کدام ما برای خود
بله هر کس میگه ما رئیس جمهور استم هر کس میگه ما پاچاستم ها درست
مهمان آزادی
ما معمولا هر بحث ما بحث سیاسی میشه و صحبت ما از اجتماعی شروع کردیم. خب شما سال 2003 را گفتین که افغانستان آمدین. از پیش از او اندک گفته برین اگر چی بود در کجا بودین چی تلاش های داشتین؟
آقا جان پیشتر از او خب ما در چی بودم؟ ما در امریکا بودم. ما از سال 1978 به بعد ما رفتم امریکا. در 1978 سال بود که کمونیستا دامن افغانستان چینی کلتر رسمان نی اما غیر رسمی در آمدن یعنی روسا ندر آمده بودن روسا در نوختر در آمدن مگر کمونیستا خود افغانستان در میدان بودن که باز اونم خانواده زاهر شاه را و خانواده که کسایی که مانده بودن و خانواده داود خانه اونا کلشان کشته شدن و فامیلا تکر تکر شدن و برباد شدن و در اون زمان ما خود ما روسی کده بودم رو یک کسی از ما بین خانواده زاهر شاه و نادر و داود خان که ما روسی کده بودم خانواده رفیق ما همسر از او بودم و ما در بندی خانه رفتم و از بندی خانه باز ما کشیده شدیم و ما روان شدیم از مملکت ما را کشیدن امرای زمی شوهرم و بچه شوهرم و مادرش
بسیار جالب شد از طرف حکومت کمونیست بندی شدین زندانی شدین؟
بله از طرف حکومت کمونیست زندانی شدیم بگر باز هم از طرف حکومت کمونیست ما آزاد شدیم برای از اینکه یادتان باشه که در وقتان دامن افغانستان دو گروه بودن نیک پرچمی ها بودن و خلقی ها بودن و ما بین پرچمی ها و خلقی ها باز از اینا و خلقی ها طرف داره یعنی خانواده ما مثلا اصلا خانواده ما مربوط به رضا تمان لاخان است و اینا خوشان مشناختن رضا تمان لاخان و از اون خاطر ما رو کشیدن از آبان افغانستان بگرچه باقی خانواده رو باز از او پسانتر کشیدن شاه ایران چی شد داخل شد و او چی کرد تد تد باز درست شد اینا بگر ما رو کشیدن خود از اینا از افغانستان کشیدن و ما رفتیم و در بدر اول رفتیم جرمنی و بعد از جرمنی رفتیم افغانستان چه امریکا و بعد از اونجا مهاجر شدیم باز در سال 2003 که ما پس آمده و افغانستان ماندم و سال 2021 که طالب او وقت دفعه اول ما نبودم در افغانستان و سال 2021 که طالب در آمد سر ما صدا کردن که برای ما گفتم نفس رو بکشینم این این ملک ماست ما اینی آمدیم که میخوایم اونجا زندگی کنیم ما کجا میبرد و ما جانان اصلا نبود که من زندگی نداشتم در بین امریکا و یا امکاناتش وجود نداشت برای من همه چیز بود من خانم داشتم همه چیز داشتیم گرچه درست پیشترش فروختیم خانه خودم نخواستم که دیگه در امریکا ما یک چی داشته باشم یک چی بگنه بندش نخواستم دیگه بحث بود به خاطر اینکه من فکر کردم که دنیا هم رئیس مملکت ها که من اطور یک وضعیت خراب کرده اطور این ملک آزار داده یک قدر مردمش آزار داده که دیگه ایک بسن گفتن نمیتون و ما با یاست نمی بخشم به خاطر کارهای اکتیس افغانستان کرد جدی بردن میگم نمی بخشم
درست
امروز موبین باره تکت تکت کردن باره موبین که دیگه ما دشمن ساختن این باره ما به حد درد آور است محترم بسیار درد آور است میفهمید با خدا اینه امیال مساقته که دیگه خدا نداریم ازاره تاجک پش نداریم
میفهم
ما دشمن شدیم این چی حال است
یکی به دیگه دشمن واقعا هر گوشی را که صحبت کنیم دردآور است این گپ دقیق است
مهمان آزادی
خب خب شما گفتین که از افغانستان سال 1978 برآمدین و رفتین جرمنی و تحصیلات چگونه بود؟ افغانستان هم خواندین و خارج هم چه رفتن؟
بله، ما تحصیلات ما جان پیشتر از او خلاص کرده بود. از اینکه ما که از افغانستان برآمدم، ما اون سال بودم 28 ساله، یعنی ما یعنی چی بودم؟ پخته بودم، یعنی
بله
اصلا کوئی نه، مکتب و فاکولته و همه چیزا رو خلاص کرده بودم. با زمان امریکا که رفتم اینجا فاکولته ادبیات خواندم، مگر شما کدام است به بستم او را اینامه ندادم و باز حقوق و باز رو ادامه ندادم و بالاخره ادبیات خلاص کردم. و چی ده بابا ده تو که رفتم در امریکا و در امریکا ما کورسا و چیزای را گرفتم که ام کار ما کمک کنه، برای از اینکه ما در اوجه مجبور بودیم. ما خب جمله ازی مردم نبودیم که ما اونجا که رفته بودیم پیسه بر ما میدادن و خود ما رو به گام میکدن و اتو گفا نبود جان. همین چیزا ایش قطن کس بر کس پیسه ندام، نشانزا پولی از حکومت امریکا نگرفتیم، فامیلم هم نگرفته، خودم هم نگرفتیم، این تمام از این بودا. از او خاطر میفهم که مردم ما خوب آرام ما کردیم، ما زمستانی که در آمدیم دامن نیویورک ما کل ما کار کردیم، اینا رو برداریم کار کردیم، بسی که بخیر بخونه میشه دیگه دا میدان میمانده
واقعا.
و جدی باز ما با کار کردیم و خدا خدا خود زندگی رو باز ادامه دادیم، بازی که زامت کشیدیم زامت کشیدیم کار کردیم. ما پدرم اخبسان از دست دادم، مادرکم در موائل از دست دادم که سمر مره شکستان باور کنیم نبود از زن.
خدا مغفرت شان کنه،
لازم مغفرت شان کنیم و اتعام پدران مادرهای مسلمان ها که در این
سمان
و رختان است به شما ساری از چیزایی کلان.
ای تحصیلات شد رشته های مشخص ادبیات بود و کار کردین در امریکا. ایره میپرسیدم که فکر میکنم که میگن مردم که شما به حساب پاچازاده هستین و حتما زندگی بسیار عالی و خوب را داشتین و با این مبارزه که اکنون انجام میتین هیچ به اصطلاح سر نمیخوره. این گپ من نیست، یعنی همون چیزی که به حساب سوال میکنم، زندگی کودکی تا یکی که فرض مثال فاکولته را در افغانستان خواندین و خلاص کردین چی گونه بوده؟ اما طور که میگن اما طور است یا تفاوت داره؟
نو جانم، ما یک زندگی بسیار عجیب و غریب داشتیم. ما پاچازاده هستیم به یه جای شدیم، مگر بابی ما خداوند الله ببخشیش یک مثال بسیار خوب داده بود که میخوایم شریک بسن. بابی ما یک روز نما سلکت برای ما گفت که با یک مسئله بود در جای میخواستم برم، بابیم برای گفت که میبچیم از خاطر نام فامیل توی کار کنو نمیشه. یخل در زنان گفتم بابا جان مرخ نام فامیل دیوانه کدی، نام فامیل چی است که ما بغیر ازی که میشنویم میبشو ما را چی کده ما کم گرفته از یخنه ما دیگه ما خود کنم فایده دیگه ازیر نیدیم بلیاز خدا مرخ کشته نمگه از نام فامیل. گفت بچه ما نام خانوادگی ما نام فامیل ما شما ما تون کارسازاده هستیم، حتی که اونمو یک دانه یک توپی کلان سربی و ترکمت گرگ اما یک زنجیر به حد اندازه لک و بدرنگ، یعنی در بند پای بند این نام خانواده تسبر تو.
این بهتر بود که اگر از پاچازاده کردن نام از او هم تو ساده بسیار زندگی میکردن بهتر بود. همه ترست
یعنی ما جانان ما یک نام داشتیم، یک نام خانواده ما داشتن، یک نام خانواده مامزهی داشت، سلطنت های ما مردم داشت، تام از اینا ما با اون نام بسیار احترام دارم، باور بکنیم بسیار احترام دارم و اون نام برای ما مهم بود و هنوزم بسیار مهم است. از اون خاطر و اون زندگی ری که وقت داشتیم ما در مدت مثل مادرم کار میکرد، باقیم کار میکرد، ما مردم پیزدار هیچ نبودیم، مگر ما بسیار اگه زندگی نازنین کردیم، راستی بسیار ما اگه زندگی خوش کردیم، ما یک فامیل کلان بودیم، ما اگه همون کاکایم تنها اوی اولادای بچه و دخترای اما و بچه و دخترای کاکایم نام خدا کل از اینا از صد دو صد دو نیم صد نفر جاتر میشه، ای کل از اینا ای خانواده دامن نشار بودن با کل ما هم دیگر میدید.
یک آرسی که میشد خانم سراج، یک آرسی که میشد 300 نفر در یک سالون میامد دیگر
بسار و اون کلش از فامیل میگه. و امره ما اترچیداری نداشتیم ما. و امره ما مابین ما بسار ما مرزی که مردمی که دامرزی خانواده بودن اینا بسار مردم تحصیل کرده و تعلیم یافته افغان اینا بسیار مردم روشن بودن جانان، ما بسیار در خانواده به حد اندازه روشن به دنیا آمده، امرای افکار روشن، امرای افکار آزاد، امرای یعنی رقمی که ما خدا را شناختیم، رقمی که ما اسلام را شناختیم، در حالت شاید تصوفیش هم زیادتر قوی تر بوده بوده باشه به خانواده ما، و راستی به امور رقم ما خدای خودم دوست داشتیم و امور رقم ما یک اسلام هم بفهمیدیم. این چیزایی که پس آنا پیدا شد جانان نمشناختم و نمیفهمیدم، نراست بگویم تابال ما این مسئله را تکلیم حل کده تانسته، برای که ما یک کتاب دارم، کتاب قرآن است و ما یک پیغمبر دارم که نام محمد مصطفی است علیه السلام و خدا دارم و خدا اول است برم و ما دیگه نمیتونم که مقام یک کنه و دیگه و بالاتر و پایینتر و تام چیزا بیارم، نو چیزا را کده نمیتونم.
شما اشاره کردین که بیشتر به اسلام تصوفی، چقدر شما موزیک و موسیقی و تصوف در موسیقی را چقدر پذیراستین، چقدر پذیرفتین؟
100,000
غزل میشنوین؟ بسیار عالی.
و امیال یکی از چیزایی که دامن افغانستان مرا بالکل دل مرا کور کده اینه نیست که مگه دستای سازه بمشنام، اما رقمی که دل من خانم نمیتونم بازی کنم، چون که امی حالت که می آیه بازم یک چیز امی یک چی برسان بگویم، یک امی خواهش انسان پچک میکنه، او رقم پچک کرد او بیمره باز آخر بساک درش وزن که آمد او از بین میره و خاموش شده می. امیال امی تمامی امی دلچسپی با برای موزیک و دلچسپی با برای ساز فوق‌العاده و برای غزل و برای رباب مقبول افغانستان و برای یک طبله نازنین و بر تمام زمین چیزا از بین رفته، برای از اینکه ما شنیده نمیتونم به دل آرام و دلم میگه اگه در صدا بلند شوه کسی بشنوه بیای مرا به فرق بزنه چه ساز میشنوی باز خواست.
بله این گپ هست واقعا. ولی بیاین که کم نزدیکتر و شخصیتر بریم، از غزلها سابق، استادای سابق، از افغانها اتو میگیم، غزل کی موسیقی کی را دوست داشتین؟
موسیقی را خانم ما مردم های عجیب غریب هستیم، ما چی مثلا استاد تراهنگ
یک موضوع رو میخواییم بگویم، پدرتان کی رو میشنوید، مادرتان کدام هنرمند دوست داشت و میشنوید صداش؟
مادرم چون که یک ترزی بود، ترزی ها به صورت عموم چی رو میشنیدن؟ استاد رایم بخش.
بله.
او استاد خانواده ترزی بود، ترزی ها استاد رایم بخش خوش داشت و کل ما خوش داشتیم در اصلا تمامی خانواده پاچایی قدیم.
بله.
و چیده استاد سراهنگ مثلا به طور مثال ما بسا خوش داشتم استاد سراهنگ، مگر استاد سراهنگ استادی چی بود؟ خانواده زایر شا بود، استاد ما نم، ما بسار بوده گوش نمیکنم، اما گوش میکنمش برای دیگه خوشم نمید بسار از چیش. و در این زمان یاد تن نره که ما یک من کاکام داشتم که به حد اندازه صدای مقبول داشت و نامش کاکا عبدالسمی سراج بود و سمی جان سراج بسیار.
هیچ از اونا کدام آهنگ نیست پیشتان مانده باشه؟
والا جان پیش ما هست، مگر امیل پیش نیست، او در جمله بون تامایم هست که دامن امریکاست، میگن دفع امریکا که باز میرم، باز ما یکان شوا جمع میشیم کل ما که به دار دیگه ما و کزنا و میشینیم و کاکار گوش میکنیم.
مهمان آزادی.
از همه مهمتر، بله، چگونه غذا میخوردن؟ کدام غذا را میخورد؟ همیشه برشان آماده بود یا خودشان آماده میکردن؟ از جمله شما.
بله. ما تک خانوادی آمده نیازتان نرم، من بابا کلان من امیر عبی بلاخان کلان آشپز.
بله.
و این کتاب داره جان، کتاب آشپزی افغانستان خود امیر عبی بلاخان نشته.
بله.
و بهترین نمونای افغانستان تمام چایش دامن کتاب بشه و ای آدم یک عجیب و غریب داشت به خوراکای بسار آلا و پدرمان به حد اگه شپز خوب بود
جالب است. در خاندان شایی و یاد واقعا جالب است. بله، بسیار برمجانب است.
بسیار بسیار آشپزی خوش را می آمد و آشپزی جمعی چیزایی بود که بسیار برای همه ما عزیز بود و کلگی اونا نانای فوق‌العاده پخته می کردن باز مردم می آمدن و مزه می کردن و می خوردن و تمام از گفا بسیار زیاد مخصوصا به دوره امیر حبیب‌الله خان باز بعد از او به خانواده ما ای دوام پیدا کرد امیال ما خودمان این بعد آشپز می کرد و در زمان خوارم بسیار خوب آشپز است برادارم بسیار خوب آشپز هستند و نان ما فرق دارد به قسم دیگه نان می خورد ایش بازم گفتن هم میتونم چرا قمس مگه فرق دارد
اما شنیده نیست اگر بگوین که چی فرقی است یعنی از چی نگاه فرق داره
نقطه اگر ما بسیار نان ما را ظریف‌تر باور کنیم مثلا پلاو تیار میکنیم مقابلی نمیکنیم بقدر ما پلاو داریم
بله
پلاو را که ما بسیاریم از ار وقت زیادتر میگیم به حد خوش بویم برنج به حد و اندر و او چیست و او را او وقت میگیره ساختنش و مسالهش که انداخته میشه و اینا بسیار مهم است و ما کل ما در حقیقت پلاو خوره است ما شوله تیار میکنیم اکسلی گوشتی که باور میکنیم که ایست دیگه ما واسه گفتن هم بسیار کوچ قدر مزدار است یا مثلا ما سالن های بسیار تیار میکنیم مثلا ما رواش سبزی تیار میکنیم ما رواش تمرق تیار
رواش سبزی رو مون خوردیم واقعا بله
رواش تمرق ما رو نخوردیم که چی مزه داره ما شوربای کوفته تیار میکنیم که من اصلا نخوردیم
بسیار عالی امیال والا گشنه است رو ما هم کشتی هایش آمده سر نان خب خب خانم سراج در آخر برنامه رسیدیم تا جایی که خودتان می خواهین از زندگی شخصیتان بگوین در آخر
از زندگی شخصی من ما بسیار یک زندگی پر داشتیم جان به حد و اندازه یک زندگی پر از هر نقطه نظر ما سفرهای بسیار زیاد ما مردم دنیا رو بسیار زیاد ما کلتورهای فوق العاده زیاد میشن ما زندگی های به حد اندازه آرام و به حد اندازه نارامت ما کل از این کنیم ما گشنه ماندیم ما بسیار سیر بودیم ما به بهترین جای دنیا رفتیم سفر کردیم ما به روی زمین به خاکا دامن یک خرابام کلی خود از سر سنگ ماندیم و خو کردیم ما تمام از این کار را بکنیم باور کنیم و یکی از چیزایی را که دامن زندگی شخصی خود ما به حد از خدا خود شکر میکنم اینمیست که ما را خداوند یک احساس داده است که ما درد انسان ها را مقابلشان تنها نستم پذیدارم بلکه ما امپتی دارم ما حس میکنم اینی یک خاصیت ماست که ایره همگی ندارن جانا که ما راستی درد حس میکنم درد یک آدم دیگر از اون خاطر این ما را امرای تمام خوارا برادرای افغان ما ما را انسانای دنیا به صورت اون مخصوصا خوار برادر افغانم ما را چی میکنم بسیار نزدیک میکنم ما اید افغان استم جانم ما در سر مسئله قومیت و امنیت مملکت اصلا احترام برش ندارم ما اید افغان استم ما مربوط افغانستان استم ما مربوط نیم سرزمین نازمین استم هم به چیز شد دوست دارم هم مردم شد دوست دارم برشان به حد احترام دارم و درد بدبختی از اینا را و زبون شدنشان قبول کرده نمیتونم ما را تکت کنه ایشون برتان گفتن نمیتونم که من چه خراب میشم وقتی که من میبینم که امی تمام امی خوار برادر من دنیا میخواه پس دو زبون بسازه به حد امو چی خود داره امو چی میگن سربلندی خود داره ما باید او رو نگاه کنیم و دیگه ای که چیز دیگر رو میخواهیم برسان بگویم امی زیر دسته یک مملکت دیگه بودن امی دنیا که ما را چی خود ساخته بود مستعمره خودم امریکا بودیم تام از اینا ما را به حد نارام کده بود که ما براتان هیچ گفتن من میموردم هر روز و یک چیزم برسان میخواهیم بگویم امروز که نیستم زیر دسته مستعمره نیستم من بسه خوش
یک کلمه و اویی که میگم زنده باشین خب تشکر ممنون زنده باشین که دعوت ما را قبول کردین و از صحبتهای شیرینتان اما هم شنونده های رادیو آزادی مستفید میشن حتما ممنون
است تشکر زنده باشین
لطف کردین زنده باشین We'll be right back.